السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيد النبيين وخاتم المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. خداوند متعال توفیق بیان حقایق و معارف دینی را به بهترین وجه به این بنده حقیر و توفیق فهم و عمل به آن را بیش از پیش به همه ما گوینده و شنونده عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از شبهات، شایعات و اتهاماتی که این روزها در فضای مجازی تکرار می شود و ریشه قدیمی هم داره و اصل ریشه این حرف برمی گرده به ابن تیمیه رهبر فکری وهابیت، اما امروز این شبهه در دست و زبان روشنفکرهای ما و روشنفکر نماهای ما هم هست و گاهی میبینی در اطیاف و طیفهای مختلف این مطرح میشه. ظاهر پسندیده‌ای هم داره. اگر امشب برسیم انشاءالله این شبهه رو با هم دیگه بررسی کنیم. اظهار میشه میگن کوفه شیعه بود، شیعه ها از امام حسین دعوت کردن، بعدم شیعه ها به امام حسین بیوفایی کردن، امام حسین را کشتن، بعدم خود شیعه ها برای امام حسین عزاداری میکنن. خب این چند تا اتهامه به ما وارده، باید بتونیم از خودمون دفاع کنیم، مستند به تاریخ، مستند به دلیل، مستند به برهان. ببینیم آیا این چرا که میگن و این چه که تکرار میشه حقیقت داره یا نه، با واقعیت‌های تاریخی ناسازگاره. من اشاره‌ای می‌کنم به بعضی از این نکات و انشاءالله در یک قسمت توضیح بیشتری خواهم داد. این اتهامی که وهابیت میگن بله شیعه ها، بعد چون پشیمان بودن از حادثه کربلا احساس شرمندگی می‌کردن امام خودشونو کشتن، حالا بعد شروع کردن عزاداری و پشیمانی. جوابش روشنه، عزاداری بر امام حسین مال بعد از کربلا نیست. سابقه این عزاداری در اسلام به لحظه تولد خود امام حسین برمیگرده. اولین روضه‌خانه امام حسینم خود رسول اللهه. اینو هم منابع شیعه هم منابع اهل سنت نقل کردن که ام ایمن میگه وقتی قنداقه حضرت ابا عبدالله را در یه پارچه زرد رنگی پیچیدم آوردم خدمت رسول الله، پیغمبر در ولادت امام حسن نبودن. در ولادت امام حسن پیغمبر مسافرت بودن، 3 روز بعد آمدن. اما در ولادت امام حسین پیغمبر در مدینه بودن. قنداقه رو توی پارچه زردی پیچیدم آوردم خدمت رسول الله، حضرت فرمود گفتم قنداقه بچه رو توی پارچه زرد نپیچید، برید عوض کنید. رفتم عوض کردم، پارچه سفید کردم، آوردم خدمت رسول الله. ابا عبدالله رو گرفت توی بغلش بوسید، بعد شروع کرد گریه عجیبی. ماها که اونجا بودیم گفتیم یا رسول الله چی شده؟ فرمود الان جبرئیل بر من نازل شد، شروع کرد روزه ابا عبدالله رو خوندن. اینجور مظلومانه فرزندم رو شهید میکنن، خودش گریه کرد، ماها گریه کردیم. این اولین روزه امام حسین در اسلامه. ما روایاتی داریم قبل از این که حضرت ابا عبدالله به دنیا بیاد، پیشبینی شهادتش شده، روزش بیان شده، مصیبتش بیان شده، انبیای سلف گریه کردن. اینو خود علمای اهل سنت هم نقل کردن، شیعه هم نقل کرده. و بعد جلسات متعددی که در زمان خود رسول الله روزه امام حسین خونده شد و گریه شد. پس عزاداری امام حسین مال بعد از کربلا نیست، به شهادت منابع شیعه و سنی. اما این که میگن کوفه شیعه بودن، کوفه در زمان امام باقر و امام صادق شاید اکثریت شیعه بودن، اما کوفه از اول تأسیس کوفه یه آش شل قلمکاری درست کردن. مسجد کوفه برادرها و خواهرها انشالله با هم بریم و اونجا من براتون مفصل توضیح بدم، یه سابقه تاریخی طولانی داره که انبیا در اونجا نماز خوندن، پیغمبر خود ما هم اونجا نماز خونده. اما کوفه به عنوان یک شهر وجود نداشت تا زمان خلیفه دوم. زمان خلیفه دوم چون لشکرکشاه بخواد مدینه باشه دوره، کوفه رو به عنوان پادگان قرار دادن. سعد ابی وقاص همین کوفه رو ایجاد کرد و شد پادگان. از هر جا سرباز آورده بودن، از هر شهری، حتی از هر کشوری در کوفه ساکن شدن. کوفه یه همین تعبیری که میکنم یه آش شل قلمکاری بود که هر محلش دست یکی بود. مثلا چند تا محله کوفه معروفه، محله های خوارج بوده. خوارج در کوفه چند تا محله داشتن، لذا وقتی هم که ابن ملجم آمد برای کشتن امام حسین تو خانه اون خوارج کوفه بود، اونجا ساکن بود. بعضی از محله‌هاش مال بنی امیه بود، اونا باز با خوارج اختلاف داشتن، با بنی امیه بودن. بعضی از محله‌هاش شیعه بودن. همیشه کوفه یک دست نبوده. بنابراین درست لشکر کوفه امام حسین رو کشت و لشکر شام نرسید، اما کوفه شیعه نبوده. نکته سوم، ببینیم آیا شیعه دعوت کردن و شیعه کشتن. این یه بحث امشبمونه که من به مناسبت میخوام عرض کنم یکی از طوائفی که در کربلا حضور داشتن و در شهادت امام حسین نقش اصلی داشتن عثمانی ها هستن. شاید این بحث گمان میکنم شاید کمتر مطرح شده باشه تا حالا براتون. امشب به اندازه فرصت بریم این گروه رو بشناسیم، جایگاهشون رو در کربلا ببینیم و بعد ببینیم که اینها چی کار کردن. در لابلای این حرف ها که مهم ما تاریخ امام حسین رو بدونیم، درس های زندگی خودمون رو هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. عثمانی ها کیان؟ برادران عزیز و خواهران گرامی که اهل مطالعه هستن، شاید برخورد کرده باشن توی مطالعات کربلا، گاهی نسبت به بعضی ها ذکر شده. مثلا حتما شنیدید زهیر رو میگن کان عثمانیان. این عثمانی بود، یعنی چی عثمانی بود؟ این عثمانی ها کیا بودن؟ در کربلا چه کاره بودن؟ ما در بحث شبهامون که به محضر شما ارائه میشه عرض کردیم طیف شناسی کربلاست. ببینیم چه گروه هایی، چه دستجاتی، چه احزابی در کربلا شریکن. دیشب و پریشب برای شما دو دسته رو بیان کردیم، امشب میریم سراغ دسته سوم که عثمانی ها هستن. جریان عثمانی ها از زمان خلافت عثمان خلیفه سوم شروع شد. یه صلواتی بفرست. یک صلوات بی حال دیگه، همینطور که فرستادید یک صلوات بی حال دیگه هم بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این جمعیت به صداتون اینجوری بشه که ما رو سر حال بیاره، همچه با نشاط الحمدلله. این استقبال شما همینطور که ما رو شارژ میکنه که انشاءالله در نوکری امام حسین همیشه آماده باشیم. صلواتاتون هم همینجوره. من نمیدونم خواهرها هم صلوات میفرستن یا نه، فقط صداها رو گذاشتن برای عروسی ها. نه، میشه توی عزای امام حسین هم دست جمعی میشه صلوات فرستاد. یه صلوات بفرستی. الله مسئله شناخت تاریخ و زوایای پنهان اون و تاریک اون خیلی کمک میکنه به ما در شناخت تفکرمون، عقیدمون، مذهبمون. یکی از بخشهای بسیار مهم جریان خلافت بعد از رسول الله، من عبور میکنم تا به عثمان برسم. بعد از رسول اکرم خلیفه اول توسط سقیفه بنی ساعده تعیین شد. شورا نبود، اجماع هم نبود، اکثریت مسلمان ها در سقیفه بنی ساعده نه حضور داشتن نه نماینده داشتن. چند نفر نشستن در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت کردن، بعدم راه افتادن توی مدینه و بالاخره اونو تثبیتش کردن. حالا اگر فرصتی باشه بدون این که بخوایم خدای نکرده توهین به هیچ کدوم از مذاهب اسلامی بکنیم، اونو باید یک چند شبی بحث کنیم تا معلوم بشه که جریان سقیفه چی بوده. من یه مقاله‌ای دارم، شاید 3-4-5 سال قبل نوشته شده، فارسی عربی ترجمه شده، اونجا بیان کردم قدیر از دیدگاه برادران اهل سنت. به این سادگی خلافت اولی جا نیفتاد، نه شورا بود نه اجماع. به هر حال با اون تصمیم در سقیفه بنی ساعده خلافت ابوبکر رسمیت پیدا کرد. نوبت خلیفه دوم که شد دیگه شورا مطرح نشد، رأی مطرح نشد، اجماع مطرح نشد. خلیفه اول خلیفه دوم رو تعیین کرد. بنابراین عمر ابن خطاب با نظر ابوبکر ابن ابی قحافه تعیین شد. دیگه مراجعه‌ای به مردم و نظر مردم و حتی بعضی از مردمم نشد. وقتی که خلیفه دوم میخواست از دنیا بره، شورا تعیین کرد، 6 نفر تعیین کرد، یه ترکیب عجیب و غریبی. گفت این 6 نفر برن توی اتاق، 50 نفر شمشیر زن رو هم معین کرد، گفت این اتاق رو محاصره کنن. اگر به اجماع نرسیدن و اختلاف کردند، گردن هر 6 نفر رو بزنید. اگر 3 تا و 3 تا شدن، اون 3 نفری که عبدالرحمن ابن عوف پدر زن عثمان توی اونهاست، نظر اونا رو بگیرید. اگر 2 تا و 4 تا شدن، اون 2 تا رو گردن بزنید، 4 تا رو بگیرید. این نقشه عجیب و غریبی طراحی شد. 6 نفر رفتن توی این اتاق. عبدالرحمن ابن عوف اول دست رو دراز کرد طرف مولا امیرالمؤمنین، گفت یا علی، با تو بیعت میکنیم به شرط این که طبق روال و سیره خلیفه اول و دوم حرکت کنیم. یه قول دروغ بدیم بشیم خلیفه؟ نه، مولای ما امیرالمؤمنین اهل این حرفا نیست. فرمود من بیعت میکنم بنابر این که عمل کنم بر اساس کتاب خدا و سنت رسول الله. عبدالرحمن دستشو کنار کشید، دوباره دستش دراز کرد، گفت یا علی، با تو بیعت میکنیم، قول بده بر سنت ابوبکر و عمر عمل کنیم. فرمود نه یا علی، یه وعده بده، ولش کن، بگذریم از اینجا، قدرت را که گرفتی هر کار خواستی عمل کنی. نه نه، علی ابن ابی طالبه. اگر علی اون روز قول میداد، دیگه علی ابن ابی طالب نبود، دیگه یک عمر گریه، یک تاریخ گریه پشت سر علی ابن ابی طالب نمیمون، یک اقیانوس عشق در تاریخ و علی ابن ابی طالب باقی نمیمون. علی علیست برای این که اینجور صادقه، ثبات داره، بعدی دروغ نمیده، میدونه خلافت حق او و حق امت اسلامی است، اما صادقانه میگه من خلیفه میشم علا کتاب الله و سنت نبیه. بلافاصله عبدالرحمن دستشو کشید، برد طرف عثمان دامادش، گفت عثمان با تو بیعت میکنیم که بر سیره ابوبکر و عمر حرکت کنی. گفت باشه. با عثمان بیعت کردم. 2 خصوصیت توی حکومت عثمان هست، اون چرا که عرض میکنم از منابع برادران اهل سنت عرض میکنم، نگاه کنید تاریخ ها در اختیار، تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر و سایر تاریخ ها. 2 خصوصیت در حکومت عثمان بود. 1، بیت المال رو مال خودش میدونست. میگه وارد شدم به محضر عثمان در حالی که مالیات های کشورهای مختلفی رو که فتح شده بود و مسلمان شده بودن آورده بودن، هی می آوردن این پول های سکه های طلا رو می ریختن. عثمان این طرف نشسته بود، کم کم اینقدر این پول ها زیاد شد که دیگه از اون طرف که ما بودیم عثمان دیده نمی شد. شروع کرد عثمان تقسیم کردن. چجوری؟ دیدن دیگه بشمارن سکه های طلا که خسته میشن، 1 ظرفی آوردن، به تعبیر ما معنای اون به اصطلاح کلمه عربی یعنی چیزی میشه که ما بهش میگیم تقارچه، از کاسه بزرگتر، از تقار کوچکتر. شروع کرد با تقارچه این پولای طلا رو دادن، صف بستن بنی امیه، یکی یکی همینطور میریزه توی دامنه های عربیشون میبرن. بیت المال رو مال خودش میدونست، حالا عرض میکنم نمونه های مستقیمش عرض میکنم، خیلی هم نمیخوام معطل بشیم. دوم این که تمام مسئولین حکومتی را که مهم بودن کم کم کنار زد، از حزب خودش آورد، از بنی امیه آورد. میدونید ابوبکر و عمر بنی امیه نبودن، اون بنی تیم بود، اون یکی بنی عدی بود، عثمان از بنی امیه بود. همه مسئولیت های کلیدی رو به بنی امیه داد. یک آقایی است به نام حکم ابن العاص. این آقا، از این کلمه آقا هم حیف که آدم بگه این آقا، این مرد، این شخص در مکه پشت سر پیغمبر راه می افتاد، شکلک در می آورد، ادای پیغمبر رو مسخره می کرد، ادای پیغمبر رو در می آورد مسخره می کرد. یکی از مستهزئین و مسخره کنندگان حضرت خاتم الانبیاس. یه روز پیغمبر توی اتاق خودشون با خانم نشسته بودن، دیدن این دوله از لای در نگاه میکنه. وقتی که این اذیتهاش زیاد شد، پیغمبر حکم ابن ابی العاص را تبعید کردن به شهر طائف. فرمود خودش با بچه‌ها و خانواده‌اش باید طائف باشن، در مکه و در مدینه حق ندارن سکونت کنن. زمان خلیفه اول که شد، حکم ابن عاص نوشت به ابوبکر که من میخوام برگردم. گفت حق نداری برگردی، من جرأت نمیکنم جلو مسلمین، پیغمبر تو رو تبعید کرده، من برد نمیگردونم. زمان خلیفه دوم شد، نامه نوشت. عمر گفت نه، من تو رو بر نمیگردونم، پیغمبر تو رو تبعید کرده. زمان خلیفه سوم عثمان شد، عثمان یه هیئت فرستاد، حکم ابن ابی العاص تبعیدی رسول الله رو آورد به مدینه. بلا فاصله که وارد مدینه شد، اینا رو شما باید بدونیم، این ریشه های کربلا رو باید بفهمیم. بلا فاصله تبعیدی که مسخره کننده رسول الله هست رو آورد توی مدینه، فرزندش رو مروان به عنوان داماد خودش انتخاب کرد و دختر خودش رو داد به مروان ابن حکم ابن عاص. فدکی که پیغمبر به فاطمه زهرا داده بود و اون جریانات بر فاطمه زهرا گذشت، در زمان عثمان فدک رو گرفتن، تحویل مروان دادن که پیغمبر اکرم، خود امام حسین اینو نقل میکنه، به امام حسین به مروان فرمود وقتی که تو در صلب پدرت بودی پیغمبر تو رو لعنت کرد. قنداقش رو آوردن، این مروان که به دنیا آمده بود، قنداقش رو آوردن پهلوی رسول الله، فرمود وزق ابن الوزق ملعون ابن الملعون. این شد داماد خلیفه. فدک فاطمه زهرا رو دادن دست مروان. میگه من در محضر عثمان بودم، نگاه کنید، عرض کردم تواریخ اهل سنته، میگه در محضر عثمان بودم، خمس افریقا رو آوردن، کشورهایی که در افریقا فتح شده بود، این طلاها رو ریختن به صورت یک تپه بالا آمد. این غیر از اون جریان قبلیست که عرض کردم. میگه اینها، این تپه طلاها که بالا آمد، عثمان صدا زد مروان رو، گفت همش مال تو. اینقدر با این بیت المال بازی کردن، گفت بیت المال خودمه. مسئول بیت المال که از قبل تعیین شده بود، یه روز آمد کلید را انداخت پیش عثمان، گفت من تا حالا فکر میکردم کلیددار بیت المال مسلمینم، حالا تو میگی بیت المال خودمه، اگر بیت المال توست من حاضر نیستم کلیددار تو باشم. کلید رو برداشت به یکی از بنی امیه داد. شخصیت‌های فاسدی را ما یک نفر توی قرآن داریم که قرآن تصریح کرده به نام او، به نام فاسق. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. همه تفسیرها رو نگاه میکنید میگن این مال ولید ابن عقبه است. این ولیدی که قرآن فاسقش خونده، عثمان احضارش کرد، کردش استاندار کوفه. خب این چه گلی به سر امت زد؟ رفت توی کوفه، مست می آمد توی مسجد کوفه که مصلای انبیاست، مست می آمد توی محراب. یک روز اینقدر زیاد خورده بود که نماز صبح، تا نماز صبح مشغول بود، می زد و می خورد و کسافتکاری می کردن. نماز ظهر که شد همون تلو تلو خوران، آمد توی محراب وایستاد، عوض سوره حمد رو که خون، عوض سوره شروع کرد شعرهای عاشقان خوندن. نماز صبح رو 4 رکعت خون. بعد از 4 رکعت که نماز داد گفت امروز، سلام داد گفت امروز حالم خیلی خوشه، اگه میخواد بیشتر بخونم. بعدم افتاد توی محراب مسجد کوفه‌ای که جایگاه نماز انبیاس، معذرت میخوام از محضرتون، استفراغ کرد و شراب پس آورد. همینطور که بیهوش افتاده بود انگشترش رو در آوردن، انگشترش که مهر حکومتیش بود از دستش در آوردن. یک عده آمدن پیش عثمان، آقا ولید شراب میخوره، آقا توی محراب مسجد شراب غی کرده، این انگشترش از دستش در آوردیم نفهمیده. عثمان دستور داد اینایی که آمدن و شکایت کردن اینا رو شلاق بزنن. خبر به امیر المؤمنین علیه السلام دادن. اینجا دیگه علی ابن ابی طالب وارد شد. نمیخوام این قصه رو ادامه بدم. و بعد امیر المؤمنین ولید رو خواست و به عثمان گفت باید حدش بزنی. گفت حدش بزنید، اب نداره، شراب خورده حدش بزنید، هر کی جرأت داره حدش بزنه. هیچ کس جرأت نکرد بزنه. چرا؟ چون ولید برادر مادری خلیفه است. امیر المؤمنین شلاق را گرفت، فرمود بعدها برای من خواهند گفت، به تعبیر امروز مرد خشونته این شلاق زننده قریشه، اما بگذار بگن من حد الهی را جاری میکنم. شروع کرد به شلاق زدن ولید. این دو خصوصیت توی خلافت عثمان بود، یکی بیت المال مال خودمه اختیارش دارم، یکی هم این که اطرافیان خودش و دوستان خودش رو بگذاره. من اینجا به اندازه 1 دقیقه پرانتز وا کنم. برادرها، خواهرها، عزیزان، تو مسجد، توی جلسه امام حسینیم، جلسه ابا عبدالله، عثمانی و علوی بودن با حرف نیست، با شعار نیست، با ادعا نیست، با عمله. باورمون بیاد هر کدوممون نسبت به بیت المال مسلمین احساس بکنیم این مال ماست، اختیارش داریم، هر جور بخوایم تصرف کنیم، عثمانی هستیم، علوی نیستیم. این حرفای بی‌تعارف رو باید به هم دیگه بگیم. هر کس در هر جایگاهی باشه، هر مسئولی باشه، ریز و درشتش بیت المال مسلمین علی ابن ابی طالب. هممون شنیدیم قبل از انقلاب میگفتیم، حالا هم باید بگیم، شمع بیت المال رو خاموش کرد، گفت میخواد حرف شخصی بزنید شمع بیت المال نباشه. کسی گمان نکنه ما به عنوان روحانی، به عنوان یه طلبه، به عنوان یه روحانی دفاع میکنیم از فلان کسی که سوء استفاده کرده، غلط کرده، خیانت به بیت المال کرده. به هیچ کدومش راضی نیستیم، هیچ روحانی متعهدی راضی نیست، هیچ مرجع تقلیدی راضی نیست. ما افتخارمون اینه رهبر این کشور کسی است که وقتی که بی بی سی داره مصاحبه میکنه با اون فراریان از انقلاب، اونها میگن در زندگی رهبر انقلاب یه نقطه سیاه که نه، یه نقطه خاکستری اقتصادی نیست. بنابراین همه مسئولین باید بدونن، همه جوانهای ما باید بدونن تفاوت علوی بودن و عثمانی بودن. یکیش اینه بیت المال رو بیت المال مسلمین بدونیم، به خودمان اجازه تصرف ندیم و از هر کسی هم که تصرف کنه ما پای این شهدا ایستادیم، ما دفاع از این شهدا میکنیم، ما دفاع از این ارزش ها میکنیم، از دفاع با کسی عقد و اخوت نبستیم. هر کسی در هر رده ای، من در این شب، در این شب سوم ماه محرم الحرام نفرین میکنم، بگم خدایا هر کسی به خون این شهدا خیانت میکنه، هر کسی به این ملت وفادار خیانت میکنه، هر کسی به این انقلاب و این مردم و این کشور خیانت میکنه، در هر پستی، در هر لباسی، در هر عنوانی، در هر حزبی، در هر خطی است، خدایا دنیا و آخرت رسوا و نابودش بفرما. ما نباید این را غفلت کنیم، این را حرفای همیشه ماست. در مناسب و به کار گماردن افراد، ملاک صلاحیت افراد باید باشه. حزب و جناح و دسته و رفیق و قوم خویشمان، اگر اینها ملاک شد عثمانی هستیم، علوی نیستیم. حکومت علی ابن ابی طالب اینه، فرمود والله لو اعطیت اقالیم السبعه بما تحت افلاکها الا ان اعصى الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت. علی اینه، فرمود به خدا قسم اون چه که تحت این آسمان کبود است اگر به علی ابن ابی طالب بدن، برای این که یک پوست جوی را از دهان مورچه ای بگیرد، علی ابن ابی طالب این کار را نخواهد کرد. ثابتم کرد که نکرد. برادرش عقیل گرسنه آمد، آهن رو به دستش نزدیک کرد، فرمود میخوای منو، عرض کرد آقا شما میخوای منو با آتش بسوزانی؟ فرمود تو میخوای علی رو با آتش جهنم بسوزانی؟ حکومت علوی یعنی این، حکومتی که ما پاش ایستادیم یعنی این، حکومتی که شهدا میخواستن یعنی این. ما پای این حکومت، پای این نظام وایستادیم، منتها همه هم باید متعهد باشیم در هر رده‌ای، هر کسی وظیفه خودش بدونه، در هر کجا که هست بیت المال مال مسلمین، مناسب بر اساس صلاحیت ها. فرمود اون کسی که صلاحیت منصبی ندارد و اون رو متصدی بشود، علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. این پرانتز من بسته. ما خیلی الان گرفتاری داریم، جوانهای عزیز ما گاهی با امام حسین خداحافظی میکنن، دارن با روحانیت خداحافظی میکنن، خیلی هاشون خداحافظی کردن، فکر میکنن روحانیت مدافع بعضی از این. نه، ما پای این نظام هستیم، جانمونم میدیم، اما نه ما اینکه مدافع هر کسی باشیم، هر جور عمل کرد. نه، ما همون حرفا، همون ارزشا، انشاءالله اگرم یه روز دیدید محمود مدنی اشتباه کرد، غلط کرد، من غلط کردم، راه درست همینه. من اشتباه کردم، حرف همینه. عزیزان جوان ما، این انقلاب حرفش اینه، این شهدا حرفشون اینه، این رهبر حرفش اینه، امام حرفش این بود. فریب نخورید بخصوص عزیزان. باز در سطح‌های دیگه حالا گفته میشه 2000 میلیارد، 3000 میلیارد، نمیدونم چقدر سوء استفاده. ما هم مثل شما قلبمون به درد میاد، گاهیم بعضی اشتباه میکنن، خب بعد میبینی کم میفروشه، گرون میفروشه، یه خیانت دیگه میکنه، یه رشوه میگیره، چیز چرا اینجوری میکنی؟ میگه بابا 2000 میلیارد بردن، بابا به خدا قسم ما رو توی قبر همدیگه نمیگذارن. بابا به حضرت عباس اینا سوال داره. برادرها، یک لقمه حرام روایت داریم که وارد بدن انسان شد تا 40 روز نمازش قبول نیست، نه اینکه صحیح نیست، قبول نیست. فرمود حج و عمره‌ای که با مال حرام باشه، وقتی میگه لبیک، جواب میاد لا لبیک ولا سعدیک، نمیشه مدیون مردم بود، نمیشه مدیون 30 میلیون بود. حالا دیگه اینو ببندیم و سرش برگردیم سر حرف خودمون. این خصوصیت های حکومت عثمان کم کم مردم رو عاصی کرد. از مصر، از مکه، از جاهای دیگه پا شدن نماینده هاشون، آمدن مدینه، مرکز خلافت مدینه بود، آمدن خدمت امیرالمؤمنین، رفتن پیش طلحه، رفتن پیش بعضی از شخصیت های دیگه، گفتن آقا به عثمان تذکر بدید. آمدن امیرالمؤمنین برای اونها از عثمان وقت گرفت، رفتن حرفاشون رو زدن. چند مرتبه تکرار شد رفت و آمد. در آخرین مرتبه که از مصر آمده بودن و خیلی شکایت داشتن از استاندار مصر و سوء استفاده های او، شاهد داشتن، دلیل داشتن، امیرالمؤمنین با عثمان صحبت کرد، این حرف این هاست، اینا رو بشنو، گوش کن، برای خودت خوبه. عثمان قبول کرد، گفت باشه، اولا استاندار مصر بر کنار میکنم 1، دوم فلانی رو استاندار مصر میکنم 3، سوم شماها برگردید، هیچ کس کارتون نداره. چند تا وعده داد، اینها هم به ضمانت علی ابن ابی طالب و وعده عثمان برگشتن. از مدینه رفتن بیرون، دیدن یک شتری با سرعت رد شد، بهش مشکوک شدن، شطور رو متوقف کردن، دیدن غلام عثمانه، بازرسیش کردن، نامه عثمان در آمد. توی نامه نوشته شده به استاندار مصر، یک عده اینجا آمدن از تو شکایت داشتن، من اونا رو فرستادم، به محض رسیدن اونها رو گردن بزن، یه تعدادشونم زندانی کن، به کارتم ادامه بده. مهر خود خلیفه. اینا برگشتن از نیمه راه، غلام رو دستگیر کردن، نامه رو آوردن، آمدن خدمت امیرالمؤمنین. یا علی چه کنی؟ حضرت دخالت نکرد، حضرت چیز دیگری رو میدید اون پشت ها. آمدن پیش عثمان، گفتن این نامه تو نیست؟ گفت نه. گفت این غلام تو نیست؟ گفت چرا. این مهر تو نیست؟ چرا. کی این مهر رو زده؟ گفت نمیدونم. چطور دستور کشتن ماها رو دادی؟ خلاصه اینجا درگیری شروع شد، پیام رفت برای مکه، برای شهرها بصره، شهرهای دیگه، کم کم مسلمانها جمع شدن، قصر عثمان رو محاصره کردن، گفتن خودت عزل کن. گفت نمی کنم. آب رو به روی عثمان بستن، گفتن از تشنگی مجبور بشه خودش عزل کنه. امیر المؤمنین علیه السلام چون پشت قصه رو می دید و تاریخ رو می دید و ما امروز می فهمیم که کاملا درست عمل کرد، چند بار واسطه شد که عثمان کوتاه بیاد، کوتاه نیام. وقتی که محاصرش کردن، آب رو بستن، با این که اینها مسلح محاصره کرده بودن و خشمگین و غضبناک بودن، ولی امام حسن و امام حسین دو پاره جگر رسول الله رو مشک آب بهشون داد، فرمود برای عثمان ببرید، تشنه نباش. اینا گریه هاش باشه مال روز عاشورا، مال روز هفتم، وقتی روزه علی اصغر رو میخونن اونا اینجا یادتون باشه. چند بار توسط امام حسن، امام حسین برای عثمان آب فرستاد، تا جایی که تونست کنترل کرد که به این وضعیت ادامه پیدا نکنه، ولی دیگه اون فضای ملتهب و خشمگین مردم ریختن توی خانه عثمان، عثمان رو کشتن. اونقدر فضا تون بود که تا 3 روز کسی جرأت نکرد جنازه عثمان رو دفن کنه. بعد از 3 روز جنازه رو برداشتن، شبانه آوردن توی حش کوکب، قبرستان یهودی ها دفن کردن. از اینجا تا اینجا گفتم برای این، از اینجا به بعد اونی که امیرالمؤمنین پیش بینی کرده بود رخ داد. 1 دسته از فردای کشته شدن عثمان شدن عثمانی، 1 دسته شدن علوی. عثمانی ها ادعاشون این بود که خلیفه مظلوم کشته شد، علوی ها این انقلابیونی بودن که میگفتن نه عثمان حقش همین بود. عایشه همسر پیامبر اکرم که خودش پیراهن پیامبر بلند میکرد، میگفت پیغمبر پیراهن پیغمبر هنوز کهنه نشده، عثمان دین رو کهنه کرد، خودش مردم رو علیه عثمان تحریک میکرد، این پیراهن رسول الله رو آورد پایین تو صندوق گذاشت، پیراهن عثمان رو که در وقت کشته شدن تنش بوده خونین نصب کرد. این داستان پیراهن عثمان که میگن مثل شده مال اینجاست. گفت عثمان همینطور که میامد خوشحال بود که عثمان محاصر است، در بین راه مکه و مدینه میگه رسیدیم به عایشه، تو هودج سوار بود، گفت چه خبر از مدینه؟ گفتیم عثمان رو کشتن. خنده کرد، خوشحال شد. گفتیم که گفت بعدش چی شد؟ گفتیم مردم با علی بیعت کردن. گفت منو برگردونی، گفت منو برگردون. برگشت و پیراهن عثمانو بلند کرد، گفت نه عثمان مظلوم کشته شد. این طیف عثمانی که زیر پیراهن عثمان سینه می زدن، اولین جنگی که به راه انداختن جنگ جمحان، دومین جنگی که به راه انداختن اینجا معاویه پیراهن را علم کرد و ادعا کرد که من خونخواه خلیفه مظلوم عثمانم. جنگ صفین رو به راه انداخت. برای این که شما بشنوید تو این یک دقیقه چی شده، من فقط چند تا عدد میگم، خوب دقت کنید. در جنگ بدر 14 نفر کشته شدن، در جنگ احد 70 نفر کشته شدن، توی کربلا شهدای کربلا حد اکثر 150 نفرن. حالا انشالله راجع به شهدا عددشون یه وقتی صحبت خواهم کرد. در جنگ صفین چند نفر کشته شدن؟ 70,000 نفر کشته شدن. 45,000 نفر از لشکر معاویه، 35,000 نفر از لشکر امیرالمومنین. معذرت، 70,000، 45,000، بله 25,000. 25,000 شهید لشکر امیرالمومنین، 45,000 کشته لشکر معاویه، مجموعاً 70,000 مسلمان کشته شد. این طرف میگه عثمان، این طرف میگه علی. این حزب عثمانی متولد شد. امیرالمؤمنین اینجا رو میدید، اون روز میدید. این فتنه خاموش شد؟ نه، بعد از علی ابن ابی طالب اینا منسجم باقی موندن. این که میبینین میگن کان زهیر عثمانیان، اینه، یه حزب شد عثمانی ها. این عثمانی ها یک بخش عمده ای از کسانی که توی کربلا امام حسین رو کشتن کسانی هستن که عثمانی بودن. حالا من شواهدشو به اندازه فرصت و کوتاه عرض میکنم، خوب دقت کنید. روز عاشورا امام حسین به بریر ابن خزیر همدانی فرمود برو این مردم رو موعظه کن. بریر آمد، خوب دقت کنید، آمد با اینا مردم صحبت کردن. من الان صحبت ها رو نمیگم چون فرصت کم هست. وقتی که صحبت بریر تمام شد، از طرف لشکر یزید فریاد بلند شد. بریر گفت آیا خجالت نمی کشید؟ دختران پیغمبر، فرزندان پیغمبر، امام حسین تشنه است و آب اینجا داره موج میزنه. از طرف لشکر یزید صدا بلند شد، فریاد زد لشکر، آب به حسین و خیمه هاش نخواهیم داد تا همونطور که خلیفه مظلوم عثمان تشنه شهید شد حسین کشته بشه. یعنی چه؟ یعنی اون لشکر همه طرفدار عثمان بودن. عثمانی ها در اونجا یه اکثریت قابل توجه بودن. فریاد اونا بلند شد، نه همونطور که عثمان تشنه بوده ما آب رو بر روی عبا، معلوم میشه چه وزنی داشتن اونجا. حالا نمونه های دیگه هم داریم، مثلا یکی از سرانی که معروف هست در خونخواهی عثمان حسین ابن نمیره، حسین با ساد، حسین ابن نمیر یا نمیر، تمیم هم گفته شده، معروف آدم مشهوریه، از سران لشکر معاویه بود، توی جنگ صفین خونخواهی عثمان میکرد. این آقا در کربلا چه کار است؟ این آقا در کربلا فرمانده 500 نفر تیراندازه، کسانی که تیراندازی میکردن در صحنه های حساس نقش ایجاد میکردن تحت فرماندهی اینن، همشون عثمانی هم. امام حسین آمد توی فرات تا خواست آب بخوره، با تیر زدن به طوری که لبهای امام حسین خونی شد، دیگه امام آب نخورد. این حسین ابن نمیر بعد مونده سال دوم مدینه را قتل عام کرده، سال سوم کعبه را به منجنیق بست و کعبه را آتش زد، بعدم به دست لشکر مختار در خازر کشته شد. این فرمانده جنگ کربلا، این عثمانی مشهوره. پس روشن بشه، اینی که میگن شیعه امام حسین رو کش، نه، تاریخ شهادت میده یک بخش عمده از کسانی که برای قتل ابا عبدالله علیه السلام آمدن به کربلا عثمانی های کوفه بودن. تا اینجا عرض من تمام، یه جنبندی بکنم بعد نتیجه گیری بکنم و دعاتون بکنم. چی عرض کردم امشب؟ بحث مهم می بود، یعنی من حداقل 300-400 صفحه مطلب پژوهش شده رو در یک ساعت می خواستم عرضه کنم، لذا گاهیم وقت کم میارم، با عجله هم صحبت می کنم، این جهته. ولی این نمیشه دو سه شب صحبت کرد، اینقدر فرصت نداریم، حیفم هم میاد که این مطالب رو ندونیم. برادران عزیز، خواهران گرامی، اون چرا که امشب عرض کردیم اینه، به ما اتهام میزنن، میگن شیعه امام حسین رو دعوت کرد چون کوفه شیعه بودن، و بعد هم امام حسین توسط کوفیان یعنی شیعیان کشته شد، و بعد هم خود شیعه چون پشیمون بودن عزاداری کردن، و الا عزاداری در اسلام سابقه نداره. این حرفی است که ابن تیمیه گفته. جوابش عرض کردیم، اولا عزاداری امام حسین مؤسسش در اسلام خود پیغمبره، به شهادت کتب شیعه و اهل سنت. ثانیا کوفه شیعه نبوده، کوفه یک مجموعه مختلفی از خوارج و عثمانی ها و شیعه و غیر ذالک بودن. ثالثا عرض کردیم یه طایفه به نام عثمانی ها متولد شدن که در جریان کشته شدن عثمان به وجود آمدن، و بعد اینها هم در تاریخ موندن، و این قسمت یکی از عمده ترین قسمت هایی بودند که در کربلا حضور داشتند و در کشته شدن حضرت ابا عبدالله نقش اجرا کردند. لابلای این حرفا هم این نکته را عرض کردم توی پرانتز که برادرم و خواهرم، تفاوت حکومت علوی و حکومت عثمانی دو تا شاخصه مهمش اینه، یکی بیت المال و لقمه حرام، یکی مناسب و صلاحیت ها. نباید خودمونو گول بزنیم، باید توجه داشته باشیم، و عزیزان جوان ما، دختر و پسر جوان ما، باورشون بشه، یقین داشته باشن دفاع از این نظام و دفاع از این شهدا و دفاع از این خونهای مقدس بر اساس این ارزش هاست. هر کسی بر این اساس رفتار کنه، این خون پاک شهدا او رو تقویت خواهد کرد، و هر کسی هم همونطوری که از اول انقلاب همینطور ادامه پیدا کرده، لااقل این حسد زن منه، من اینجور فکر میکنم، این خونهای شهید، این بچه های پاک، اینا رها نخواهند کرد کسی با خون اونها بازی کنه. انشاءالله امیدواریم شما با همین صلابت این پرچم رو به دست صاحب پرچم اصلی تقدیم کنید انشاءالله.